آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
بعثنا عليكم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم و گفتیم غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، او بنده شکرگزاری بود. ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما می انگیزیم تا شما را سخت در هم کوبند، حتی برای به دست آوردن مجرمان. خانه ها را جستجو می کنند و این وعده ایست قطعی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه ششم آبان ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 12 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 28 اکتبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. سپس تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم خواهد بود. پایان بخش برنامه ما جاذبه های ایران زمین است. این را هم خواهید شنید. دوستان شنونده، شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. اکنون ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، به بخش سیاسی توجه فرمایید.
ادامه حملات وحشیانه علیه غزه با بمب‌های دارای فسفر سفید. ادامه رایزنی‌های جمهوری اسلامی ایران در نیویورک. و دویوم نوامبر زمان نشست وزیران حمل و نقل کشورهای ایکا در تاشکند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم. در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. ارتش رژیم صهیونیستی در حملات خود از بمب‌های دارای فسفر سمی علیه مردم بی‌گناه غزه استفاده می‌کند. با گزارش المیادین ارتش رژیم صهیونیستی به حملات وحشیانه هوایی، زمینی و دریایی خود علیه مناطق مختلف نوار غزه ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش، رسانه‌های خبری از درگیری و حملات توپخانه‌ای سنگین ارتش رژیم صهیونیستی علیه شرق البریج و جبالیا خبر دادند. شبکه فلسطین الیوم گزارش داد شهر غزه در معرض حملات با استفاده از بمب‌های دارای فسفر سمی قرار گرفته است. پیش از این نیز محمد ابو سلیمه مدیر بیمارستان شفای غزه گفته بود موارد انواع سوختگی مجروحان ناشی از استفاده رژیم صهیونیستی از مهمات ناشناخته در جنگ غزه است. نیروهای مقاومت فلسطین روز شنبه 7 اکتبر سال جاری میلادی عملیات غافلگیر کننده با نام طوفان الاقصا را در غزه ضد مواضع تل اویو آغاز کردند و رژیم صهیونیستی برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت تمام گذرگاه ها و ویژه مسجدها و مراکز درمانی بارکه غزه را بمباران میکند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر، درباره راهکارهای عملی حمایت از ملت مظلوم فلسطین رایزنی کردند و گزارش پایگاه اطلاع رسانه ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی حمایت‌های کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا از رژیم صهیونیستی را چراغ سبز این کشورها برای انجام جنایات این رژیم در غزه تعبیر کرد و گفت امروز ملت فلسطین بیش از هر زمان دیگر به حمایت مؤثر جهانیان و به ویژه وحدت کشورهای اسلامی نیاز دارد تا تداوم فعالیت ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات و نسل کشی متوقف شود. رئیسی با اشاره به افزایش بی‌سابقه جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان فلسطینی در عین ایجاد وضع انسانی اسفناک با قطع آب و برق و مسدود کردن ورود غذا و دارو به غزه بر ضرورت اتخاذ موضع قاطع، یک پاشه و روشن کشورهای اسلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید کرد. امیر قطر نیز در این گفتگوی تلفنی رخدادهای امروز غزه را گواه در سیاستهای دوگانه و رسوا شده کشورهای غربی دانست و گفت کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی می توانند با وحدت خود ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را متوقف کنند. ادامه رایزنی های ایران در نیویورک. رایزنی های فشرده جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با دیدار و گفتگوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با دبیر کل سازمان ملل متحد ادامه یافت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که ایران از هر گونه راه حل سیاسی برای توقف فوری جنایت و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، ارسال کمک‌های مستمر بشردوستانه و مقابله با کوچ اجباری مردم غزه حمایت می‌کند.
در چارچوب این سه مؤلفه اصلی بین کشورهای اسلامی و با شخص دبیرکل اتفاق نظر داشتیم. آقای دبیرکل هم قرار هست به منطقه سفر بکنه. ایده های الان مطرح هست برای اینکه چگونه میتوان از طریق سیاسی به راه حل رسید.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هم وضع انسانی در غزه را فاجعه بار توصیف و بر تلاش و توجه همه طرف ها برای توقف جنگ تاکید کرد. همزمان با حضور وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک، قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی درباره غزه اینجا و در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. قطعنامه‌ای که بر اساس آن باید حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه متوقف و امکان کمک رسانی به این منطقه فراهم شود.
یکی از کشورهای غربی،
آقای امیر عبداللهیان، بعد از تصویب این قطعنامه گفت با اقدام جمعی و رایزنی‌هایی که در نیویورک صورت گرفت، پیشنهاد کشور غربی به منظور گروه تروریستی قلمداد کردن جنبش مقاومت حماس برای اضافه شدن در این قطعنامه کشورهای عربی رأی نیاورد و ناکام ماند.
در نتیجه قطعنامه پیشنهادی با حدود 120 رأی مثبت به تصویب رسید و این یک پیام خیلی مهم می‌داره که بالاخره حماس یک جنبش آزادی بخش در فلسطین و اونها در چارچوب مبارزه با اشغالگری عمل کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در چند مصاحبه جداگانه که با رسانه‌های مختلف آمریکا از جمله CNN، بلومبرگ، رادیوی ملی آمریکا و نیویورک تایمز داشت، مواضع صریح جمهوری اسلامی ایران رو درباره اوضاع فلسطین و همینطور حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه تبیین کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
این در حال است که ال کوهن، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، شب گذشته کشورهای تصویب کننده قطعنامه برقراری آتش‌بس بشردوستانه در نوار غزه را به نفرت پراکنی متهم کرده و قاطعانه هر گونه درخواست در این باره را رد کرد و در صفحه رسمی خود در شبکه ایم ایکس نوشت: ما به طور قاطعانه درخواست نفرت پراکانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آتش بس در نوار غزه را رد میکنیم. پس از آنکه گروه حقوق بشر سازمان عفو بین الملل همخواستار برقراری آتش بس فوری در غزه شد، رژیم صهیونیستی اظهارات این سازمان را به دلیل انتقاداتی که علیه اقدامات وحشیانه‌اش در نوار غزه مطرح شده مغرضانه خواند. عملیات حزب الله علیه رژیم صهیونیستی: حزب الله در 6 عملیات پایگاه‌های نظامی، تجهیزات جاسوسی و محل‌های تجمع نظامیان صهیونیست در خاک لبنان را هدف قرار داد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره:
حزب الله لبنان در 4 بیانیه از هدف قرار دادن 6 پایگاه نظامیان صهیونیست در صدح، مسکاف عام، ابودجاج، رویسات علم، سماقه و زبدین خبر داد که در این عملیات ها جمعی از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند. حزب الله در 3 هفته اخیر با انجام 43 عملیات، 56 پایگاه نظامی، مرکز جاسوسی و محل تجمع نظامیان صهیونیست در طول 105 کیلومتر نوار مرزی لبنان با فلسطین اشغالی را با موشک‌های هدایت شونده و سلاح‌های دیگر هدف قرار داده است.
نتانیاهو روزهای قدرتش محدود و مانند عمر رژیم صهیونیستی رو به زوال است. عملیات دقیق حزب الله بلای جان صهیونیستا و حافظ ما و لبنانه. دیشب تلاش نظامیان صهیونیست برای ورود به غزه شکست خورد. صهیونیست‌ها هنوز به قدرت مقاومت پی نبردند.
همچنین پهپادهای مسلح و توپخانه نظامیان صهیونیست نیز مناطق یارون، حباریه و کفرشوبا را در لبنان گلوله باران کردند.
ما فرزندان مقاومت اسلامی میگیم در جنوب لبنان و در کنار رزمندگانمون میمونیم. اینجا خونه ماست و صهیونیست ها هرگز نمیتونن ما را از خونه و سرزمینمون دور کنند.
نظامیان صهیونیست در روزهای اخیر سعی دارند پایگاه های نظامی که حزب الله هدف قرار داده و آسیب های جدی به آن وارد شده است را بار دیگر تجهیز کنند، اما عملیات های پیاپی و گسترده حزب الله اجازه این کار را به آنها نمیدهد. عملیات‌های دقیق و کوبنده حزب الله علیه پایگاه‌های نظامی صهیونیست در مرز لبنان با فلسطین اشغالی باعث شده تا اکثر این پایگاه‌ها در نوار مرزی تخلیه بشن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل پایگاه نظامی تلت المرج، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
تجمع مردم سوریه در حمایت از مقاومت فلسطین: تجمع زیادی از فلسطینیان مقیم شهر دمشق به همراه شهروندان سوری با تجمع در اردوگاه فلسطینی نشین جرمانا با مردم مظلوم فلسطین اعلام همبستگی کردند. با گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره توجه فرمایید.
جمع زیادی از فلسطینیان مقیم شهر دمشق به همراه شهروندان سوری با تجمع در اردوگاه فلسطینی نشین جرمانا با مردم مظلوم فلسطین اعلام همبستگی کردند.
پیام ما به تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی این است که جنایت‌هایتان اراده ما را متزلزل نمی‌کند. ما در کنار هموطنان در فلسطین ایستاده‌ایم و این مقاومت را تا پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد.
شرکت کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم فلسطین در شعارهایی از جنایات دشمن صهیونیستی در حق اهالی غزه ابراز انزجار کردند.
به جامعه جهانی و نهادهای بین المللی میگوییم کی میخواهید از معیارهای دوگانه و سکوت در برابر جنایات ضد انسانی دست بردارید؟ آیا این همه کشتار و خونریزی و ویرانگری در غزه وجدانتان را بیدار نکرده است؟
اردوگاه جرمانا 75 سال پیش و همزمان با اشغال فلسطین در حومه اون زمان شهر دمشق احداث شد و امروز بیشتر قریبه به اتفاق اهالی آن فلسطین را ندیدند، اما کوچک و بزرگ همه در آرزوی بازگشت به موطن آبا و اجدادی خود هستند.
انا کفلسطینی مولود بسوریا،
من فلسطینی ساکن سوریم، آمدم تا بگویم فلسطین را فراموش نخواهیم کرد و آن را حتما از چنگ اشغالگران آزاد خواهیم کرد.
در این تجمع مردم از کشورهای اسلامی خواستند تا با مال و سلاح از مردم و مقاومت در فلسطین حمایت کنند.
شرکت کنندگان در این مراسم تأکید کردند ملت فلسطین که از اشغالگری و آوارگی و محاصره به سطوح آمده است، برای تحقق اهداف خود همچنان به مقاومت امید بسته است. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
درخواست اروپا برای آتش‌بس موقت در غزه. سران اتحاد اروپا در نشست در بروسل به آنکه جنایت‌های رژیم صهیونیستی را در کشتار غیرنظامیان غزه محکوم کنند، درخواست آتش‌بس موقت را مطرح کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
درخواست آتش‌بس در میان اختلافات گسترده اعضای اتحادیه اروپا. در نشست سران 27 کشور اروپایی در بروکسل، سرانجام آتش‌بس موقت برای دسترسی مردم غزه به کمک‌های ضروری درخواست شد، بیان که جنایات رژیم صهیونیستی محکوم شود.
آنتونیو گوتیرس،
پیش از این دبیر کل سازمان ملل و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، برپایی آتش‌بس برای جلوگیری از ادامه کشتار غیر نظامیان را ضروری دانسته بودند.
الان زمان اقدام است، اقدامی برای پایان دادن به این کابوس وحشتناک.
در این حال آلمان که ابتدا از مخالفان آتش‌بس به شمار می‌رفت، همچنان حمایت بیچون و چرای خود را از رژیم صهیونیستی اعلام می‌کند.
اسرائیل دولتی دموکراتیک با اصول بسیار بشردوستانه است. پس مطمئن باشید که ارتش اسرائیل هم قوانین بین المللی را رعایت می‌کند. من در این باره تردید ندارم.
حمایت آلمان از رژیم صهیونیستی در حالی است که مقامات بهداشتی فلسطین شمار جانباختگان را بیش از 7000 نفر اعلام کردند. راینر براون، فعال صلح طلب، با انتقاد از مواضع آلمان در چنین شرایط بحرانی به ما میگوید:
مسئله مبارزه آزادی خانه یک ملت مطرحه که در طول 70 یا 80 سال تحت ظلم قرار گرفتن. برای اینکه به نتیجه برسیم، گفتگو، دیپلماسی، در نظر گرفتن فرصت و رساندن کمک‌های بشردوستانه در حد وسیع ضروریه. اما متاسفانه دولت آلمان و احزاب مخالف در پارلمان توانایی اینکه از عهده این چالش در دشوارترین و پردردترین شرایط منطقه بر بیان رو ندارن.
با وجود اینکه سران اتحادیه اروپا در نشست خودشون در بروکسل خواستار آتش‌بس موقت و کمک رسانی به مردم غزه شدن، در این حال مقامات اروپایی اقدامات رژیم صهیونیستی رو در کشتار غیر نظامیان با عنوان حق دفاع از خود تفسیر می‌کنند و این باعث شده که به اعتقاد کارشناسان آتش‌بس بلند مدت در منطقه غزه به تأخیر بیفته. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
مادران انگلیسی علیه سیاست‌های دولت در قبال جنگ غزه. مادران انگلیسی نظاره‌گر بودن کشتار بیش از 7000 فلسطینی را که 70%شان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند شرم آور دانستند و توقف فوری این جنایت‌ها را خواستار شدند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از لندن.
صدها نفر از مادران انگلیسی به همراه کودکان خردسال خود با تجمع برابر ساختمان وزارت خارجه انگلیس، حمایت دولت این کشور از رژیم اسرائیل را که به گفته آنان تا کنون 3000 کودک فلسطینی را در جنگ اخیر غزه به قتل رسانده است، شرم‌آور دانستند.
پیام این تظاهرات به دولت بریتانیا اینه که شما حق ندارید در نسل‌کشی فلسطینیان به دست اسرائیل شرکت کنید. الان با بمب‌هایی که انگلیس به اسرائیل داده 800 کودک فلسطینی در غزه زیر آوارند. دولت بریتانیا از زمان بالفور تا الان از جنایات اسرائیل حمایت کرده. دیگه بسته.
همه کسانی که اینجا حاضرن حقوق فلسطینیان به ویژه مادران و کودکان رو فریاد میزنن. بی‌شرمانه ترین اقدام دولت ما نشان دادن چراغ سبز به اسرائیل تا زنان و کودکان فلسطینی رو قتل عام کنه. ما توقف فوری این جنایت هولناک و توقف صدور جنگ‌افزارهای انگلیسی به اسرائیل رو خواستاریم و همبستگی خودمون رو با مادران فلسطینی ابراز میکنیم.
سخنرانان در این تظاهرات پشتیبانی از رژیمی که بیش از 7000 فلسطینی را در غزه قتل عام کرده که 70% زنان و کودکانند، مشارکت در نسل کشی فلسطینیان و غیر قابل توجیه دانستند و توقف فوری این جنایت را خواستار شدند.
من مخالفم با سلاخی آمریکایی ها که در منطقه راه انداختند. دولت‌های بی‌شرم حامی اسرائیل هیچ حقی حتی برای زنان و کودکان فلسطینی قائل نیستند. اگه دولت بریتانیا به دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان ذره‌ای پابند باشه، باید استعفا بده، چون مردم به شدت مخالف راهی‌ان که دولت ما در پیش گرفته. ما دولت آدمکش و شریک جنایتکاران را نمی‌خوایم.
مادران انگلیسی مخالفت دولت این کشور با برقراری آتش بس و صلح و توقف قتل عام زنان و کودکان فلسطینی را نمونه آشکار ریاکاری دولت‌های غربی در ادعای دفاع از حقوق زنان و کودکان در کشورهای مختلف جهان دانستند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. 12 نشست وزیران حمل و نقل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی روز 2 نوامبر آینده در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می شود. سازمان همکاری اقتصادی یا همان اکا سازمان منطقه‌ای است که در سال 1985 از سوی ایران، پاکستان و ترکیه با هدف پیشبرد همکاری‌های اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تأسیس شد. ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 10 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی هستند. با گزارش خبرگزاری فارس، در 12 نشست وزیران حمل و نقل کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی، گسترش همکاری های متقابل در زمینه تجارت و ارتباطات حمل و نقل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شرکت کنندگان چشم‌انداز توسعه کریدارهای حمل و نقل موجود در منطقه و ایجاد کریدارهای حمل و نقل جدید، افزایش کارایی استفاده از آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. برگزاری نخستین نشست شورای پارلمانی قزاقستان و ازبکستان در تاشکند. شورای پارلمانی قزاقستان و ازبکستان در خصوص توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی توافق کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان پارلمان دو کشور در این نشست درباره همکاری‌های تجاری، اقتصادی، حمل و نقل، کشاورزی، فرهنگی و بشردوستانه و مسائل دیپلماتیک آب توافق کردند. این تصمیم در جریان سفر دولتی شفکت میرزیایف، رئیس جمهوری ازبکستان به آستانه در دکمبر سال 2021 اتخاذ شد. ایلن کاشانوف، رئیس پارلمان، در این نشست گفت ازبکستان بزرگترین شریک اقتصادی قزاقستان در منطقه بوده که بیش از 62.5% از کل مبادلات تجاری با کشورهای آسیای مرکزی را به خود اختصاص داده است. ایلن کاشانوف افزود در پایان سال 2022 گردش تجاری بین ازبکستان و قزاقستان به رکورد 5 میلیارد دلاری رسید که طرفین پس از آن رسیدن به سطح 10 میلیارد دلاری را در نظر گرفتند. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. تاریخ سازی ایران در پاراسیایی با 131 مدال و جایگاه دومی. کاروان فرزندان ایران پس از 6 روز رقابت رسمی در 4 دوره بازی‌های پاراسیایی با کسب جایگاه دومی به کار خود پایان داد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان ایران با نام فرزندان ایران در 4 دوره بازی‌های پاراسیایی شرکت کرد و با 131 مدال در رده دوم قرار گرفت. کاروان ایران در بازی‌های پاراسیایی هانگژو 44 طلا، 46 نقره و 41 برنز گرفت. ایران در بازی‌های پاراسیایی 2010 و 2014 چهارم شده بود. در بازی‌های پاراسیایی 2018 در رده سوم قرار گرفت و در این دوره به رده دوم صعود کرد. مدال برنز گنجزاده در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان، نماینده ایران با مدال برنز وزن به اضافه 84 کیلوگرم مسابقات کاراته جهانی با میزبانی مجارستان رسید. با گزارش خبرگزاری فارس، گنجزاده در مسابقات قهرمانی جهان ابتدا نماینده مقدونیا، سپس تایوان، نماینده عربستان و اسپانیا را شکست داد. گنجزاده در نیمه نهایی مقابل نماینده فرانسه شکست خورد و با دیدار رده‌بندی وزن مسابقات جهانی راه یافت. در فینال وزن مینهای 84 کیلوگرم نیز مهدی خدابخشی با مسافه بدوی از مصر قهرمان دوره گذشته این رقابت ها می رود و در صورت پیروزی صاحب گردن آویز طلا می شود. شنوندگان گرامی، در پایان مشروع خبرها دعوت می کنم تفسیر سیاسی را از همکارمان آقای نکورز بشنوید.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه دیپلماسی فعال و پویا درباره غزه به نیویورک سفر کرد و در نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت و ضمن محکومیت جنایت‌های تل‌آویو بر ضرورت اقدام جدی برای توقف جنگ علیه غزه تاکید نمود. حسین امیر عبداللهیان یکی از فعال‌ترین مقامات خارجی است که برای توقف جنگ علیه غزه تلاش میکند. امیر عبداللهیان پیش از آغاز حمله های رژیم صهیونیستی علیه غزه به 4 کشور عراق، لبنان، سوریه و قطر سفر کرده بود. وی با مقامات این کشورها درباره ضرورت توقف جنگ علیه غزه را به بحث و بررسی گذاشت. امیر عبداللهیان در ادامه نیز با حضور در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در جده ضمن سخنرانی در این نشست با وزیران خارجه چند کشور نیز مشورت های انجام داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در هفته جاری نیز میزبان وزیر خارجه آفریقای جنوبی و نیجر و همچنین میزبان 4 وزیر خارجه کشورهای قفقاز و روسیه بود. امیر عبداللهیان همچنین در نیویورک با آنتونیو گوتیرس، دبیرکل سازمان ملل متحد، دیدار و گفتگو کرد. وی که به دعوت وزیر خارجه برزیل به عنوان رئیس دوره شورای امنیت به نیویورک سفر کرده است، در نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل درباره موضوع فلسطین شرکت نمود. امیر عبداللهیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد واقعیت این است که اشغالگری خشین با آپارتاید بی‌رحم و عمیق رژیم صهیونیستی همراه شده است. همین ترکیب دهشتناک اشغالگری مزمن و آپارتاید عمیق است که به رژیم اشغالگری صهیونیستی مجوز روانی، قصابی و کشتار جمعی مردم تحت اشغال را می‌دهد. بنابراین اکنون زمان آن است که چهره واقعی این رژیم را مد نظر قرار داده و همون گونه که هست بشناسیم. همونطور که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1975 طی قطعنامه شماره 3379 با شناسایی صهیونیسم به عنوان نجات پرستی انجام داد، جمهوری اسلامی ایران همواره در دفاع از فلسطین پیشگام بوده و مسئله فلسطین را نیز به عنوان موضوع اسلامی قلمداد کرده است. تلاش های دیپلماتی امیر عبداللهیان با هدف متوقف کردن جنایت های رژیم صهیونیستی در حالی است که متاسفانه برخی از کشورهای منطقه تا کنون با موضع های سوس و سکوت خود تلاش در جهت توقف جنایت صهیونیست ها انجام ندادند. امروز از یک سو غزه با حمایت کشورهای اسلامی برای توقف ددمنشی و جنایت های رژیم اشغالگر قدس نیاز دارد و از سوی دیگر نیز کشورهای اسلامی باید بتوانند کمش از هویت مذهبی خود دفاع کنند. بدون شک یکی از دلیل‌های اصلی جسارت و گستاخی رژیم صهیونیستی برای ادامه کشتار و قتل عام مردم غزه نوی موضعی کشورهای اسلامی است. حراس رژیم صهیونیستی از واکنش گروه‌های مقاومت عامل مهمی است که سبب شده است که این رژیم تاکنون در آغاز جنگ زمینی علیه غزه خودداری کند. بدون شک در صورتی که همه کشورهای اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی تلاش کنند و این رژیم غاصب را تحت فشار قرار دهند، تل آویو نمی‌تواند مردم غزه را قتل عام کند. موضوع مهم دیگر این که دیپلماسی فعال و پویای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه خونسا کننده ادعاها و تلاش‌ها است که سعی دارند ایران را پشت صحنه اقدامات حماس علیه رژیم صهیونیستی معرفی کنند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. ادامه حملات وحشیانه علیه غزه با بمب‌های دارای فسفر سفید. ادامه رایزنی‌های جمهوری اسلامی ایران در نیویورک. و دویم نویبر زمان نشست وزیران حمل و نقل کشورهای ایکا در تاشکند. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون اقتصاد تاجیکستان را میشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. قطر خواستار سرمایه‌گذاری در چند طرح مهم تاجیکستان شده است. شکایت پختکاران تاجیک از درآمد، خرج و زحمت زیاد و فایده کم. معاش در کلاب افزایش داشته است. برنامه رشد مومین آباد نقشه چی بود و تطبیق در چه حال است؟ و نرخ ارز در تاجیکستان. رئیس شورای صاحبکاران قطر اظهار آمادگی خود را برای همکاری در تطبیق طرح‌های افضلیت‌ناک و آینده‌دار در تاجیکستان اظهار داشت. در این باره در پی ملاقات وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان زوقی‌زاده با رئیس شورای صاحبکاران قطر و مدیر گروه شرکت های فیصل هلدینگ شیخ فیصل بن قاسم آل ثانی معلومات داده شد. ضمناً ذکر می شود که در رفت ملاقات سطح بلند مناسبت های بین کشورها تاکید شده است. علاوه بر این فیصل بن قاسم آل ثانی درخواست خود را برای سرمایه‌گذاری در رشد چنین سمت ها اظهار داشت. ساختمان میدان فرودگاه بین المللی مسافربر و بارکش در ناحیه دنغره تلکاگالد، خط سیرهای مسافربری بین دوشنبه و دوحه، ساختمان نیروگاه آبی شوراب، رقابت پذیری شرکت سامان ایر و غیره. تاکید می شود که رئیس شورای صاحبکاران قطر آمادگی خود را برای آغاز همکاری در اجرای طرح‌های پیشنهاد شده اظهار داشته است. قبلا قطر در چهارمین جلسه کمیسی مشترک بین حکومتی کشورها در خصوص همکاری‌های تجاری و اقتصادی و علمی و تکنیکی درخواست مبلغ گذاری به طرح‌های افضلیت‌ناک تاجیکستان را اظهار داشته بود. علاوه بر این کشور خواهش جلو کردن مبلغ برای رشد و تجدید نیروگاه برقی آبی راغون را کرد. پخته پروری که یکی از بخش‌های زحمت طلب عنوان شده است، سال روان سودی دلخواه ناورده است چون نرخ آن پایین رفته است، میگویند کشاورزان. قیمتی همه نمود مال و محصولات و خدمات رسانی لازم برای کشت و پروریش پخته گران شد، اما قیمتی آن برعکس پایین رفت. گله دارند پنبه پرورانی ولایتی سغد. یکی از دهقانان در جماعت یاوه ناحیه باباجان غفوروف ترسون عثمانوف گفت 4 هکتار زمینی کوپراتیو ناحیه را اجاره گرفته در آن پخته کشت میکند و به این وسیله روزی دریافت میکند. این دهقان پنبه پرور در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان گفت سالهای اخیر از پخته کاری فایده به دست آورده نمیتواند. 4 بار تا 200 کیلویی نوری های مینرالی دادم، 3 مرتبه خشاوه کردم، حق یک مردکار از 70 به 90 سومانی افزایش یافته است. تا آغاز پخته چینی برای 1 هکتار زمین پخته تا این وقت 5200 سومانی صرف کردم، میگوید این کشاورز. وای در ادامه گفت که از 1 هکتار زمین پخته 2.6 تن پخته جمع‌آوری کرده است. نرخ کیلویی آن را 6 سومانی مقرر نمودند. دهقانان از دیگر شهر و نواحی ولایت سغد نیز در باره ناچیز شدن قیمت طلای سفید صحبت کردند. یکی از دهقانان از ناحیه مسچا رجب میرزازاده با سپوتنیک تاجیکستان گفته است که سال جاری جمع‌آوری پخته خوشبین کننده نیست. یک کاهش‌یابی حاصل تا 20 سنتنر و از سوی دیگر کاهش‌یابی قیمت است که توجه پنبه پروران را کاهش داده است. ضمناً در ولایت سغد کارگاه ها پخته را با نرخ 6 سومانی قبول میکنند که این قیمت در مقایسه با سال گذشته حدود 4-5 سومانی کمتر است. در ولایت سغد چند سال به این طرف خواجگی ها در میدان بیش از 75,000 هکتار پنبه دانه کشت میکنند تا از این حساب 150,000 تن طلای سفید به دست آورند. اما طور دیده میشود سالهای اخیر وضع این نامساعد آب و هوا بر رشد و نمو پخته تاثیر رسانیده، از این حساب حاصلی درست به دست نمی آورند. حکومت ولایت ختلان از دستاوردهای شهر و دهات کولاب گزارش داده، در این فهرست بالا رفتن معاش میانه کارمندان را یادآور شده است. مزد میانه معاش در شهر و دهات کولاب به بیش از 1517 سومانی رسیده که نسبت به نشانداد سال گذشته 278 سومانی بیشتر است. در این باره دفتر مطبوعاتی حکومت ختلان اطلاع داده گفت که در نیم سال یکم سال 2023 در شهر و دهات کولاب بیش از 114,000 جای های نوی کاری دائمی و موقتی ایجاد شده است. در برابر این به 305 نفر از جمله به 168 نفر زنان رسمان مقام بیکاری داده شده، 321 نفر زنان با جای های کاری دائمی از روی اختصاص های گوناگون تأمین شده اند. منبع افزود که 12 نمایشگاه جای های کاری خالی گذرانده شده، 60 نفر و کسب آموزی 60 نفر به کارهای جمعیتی و 94 نفر به کاری دائمی راه خط گرفتند. تأکید گردید که بر رشد صنعت که از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت حکومت اعلام شده است در کلاب توجه ویژه ظاهر می‌شود. بر اساس آمار رسمی در نتیجه چاره‌های عملی گردیده در دوامی نیم سال اول سال 2023 در شهر و دهات کلاب 29 کارخانه صنعتی نو به استفاده داده شدند. کارخانه‌ها از جمله به استحصال محصولات غذایی، ساختمان، مبل، بازیچه‌های کودکانه و در و تریزهای پلاستیکی مشغول بوده. در این زمینه 104 جای نوی کاری تأسیس داده شده است. برنامه رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه مؤمن‌آباد برای دوره تا سال 2025 تطبیق لایحه ها با مبلغ بیش از 275 میلیون سومانی را در بر می‌گیرد. در دایره برنامه رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه مؤمن‌آباد برای سالهای 2021-2025 تطبیق 123 طرح پیش بینی شده است، اطلاع داد دفتر مطبوعاتی حکومتی ولایت ختلان. به اطلاع منبع، طبق این برنامه از حساب همه سرچشمه های مبلغ گذاری تطبیق طرح‌ها با مبلغ بیش از 275 میلیون سومانی در نظر است. ذکر شد که از 123 طرحی بنقشه گرفته شده تا حال در 10 لایحه کارها به انجام رسیده، در 13 لایحه کارها ادامه دارد. مبلغ از خود شده نزدیک 187 میلیون سومانی را تشکیل می دهد که 68 درصد برنامه را فرا می گیرد. نظارت اجرای برنامه به کمیسیون دائمی مجلس وکیلان خلق ناحیه مؤمن‌آباد واگذار شده است. حکومت ختلان میگوید در چارچوب صنعتی کنونی کشور که از سمت های افضلیت‌ناک سیاست دولت اعلام شده است، در مؤمن‌آباد نیز بنیادی کارخانه ها افزایش یافتند. از جمله ذکر شد که کارخانه های استحصال محصولات شیری، نوشابه، کنسروهای میوه و سبزیجات، محصولات نانی، گوشت مرغ در 6 ماه فعال شدند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
معاون رئیس حکومت تاجیکستان بر این باور است که تغییر اقلیم برای تمام کشورهای قاره آسیا یک خطر مشترک باقی میماند. کاهش ذخیره آب، خشکسالی مداوم و آبشوی پریاخها به رشد استواری تاجیکستان تهدید میکند. در این باره معاون رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان مطلوبخان ستاریان خبر داد. گفته می شود که این اظهارات در چارچوب کنفرانس آسیایی در خصوص کاهش خطر آفات‌های طبیعی در دوشنبه صدا داد. سیلها، خشکسالی و دیگر حادثه‌های شدیدی آب و هوایی و تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر به اقتصاد کشور خسارات زیاد رسانیده، تلاش‌های ما را برای نائل شدن به رشد استوار خلل‌دار می‌کنند، اظهار داشت ستاریان. به عقیده او تغییرات اقلیم یک تهدید عمومی برای همه کشورهای آسیا است. علاوه بر این، مطلوب خان ستاریان مطمئن است که تنها با هم پیوستن تلاش های تکنولوژی و مالی از عاقبت های آفت های طبیعی را پیشگیری و کاهش دادن را امکان پذیر میکند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در یک صحبتش از تغییریابی اقلیم و تأثیر آن به تاجیکستان اظهار نظر کرد و گفت
تاجیکستان از لحاظ پرتاب گازهای گلخانه‌ای در جای 135 قرار دارد. با وجود حصه ناچیزش در این روند مملکت در راستای تغییریابی اقلیم آسیب پذیر بوده. اقتصادیات آن ما با پیامدهای منفی آن روبرو گردیده است. در دوام 3 سال اخیر از 14,000 پیریخی موجوده بیش از 1,000 تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفات‌های طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده. هر سال به مملکت با صدها میلیون دلار ضرر مادی میرساند و سببگار تلفات زیادی جانی نیز میگردد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 11.6 دیرم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.95 دیرم و 1 یورو 11.62 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، امیدوارم که اقتصاد تاجیکستان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکرار ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گهیده بنده دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. حلقه گردی من زنید ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با این ابیات از
علامه محمد اقبال لاهوری بخش دیگری از گفتار ادبستان را در خدمت شما آغاز میکنیم، با این امید که با توکل بر خدای متعال و با صلوات بر محمد و آل محمد بحث گرمی با هم داشته باشیم و از صحبت‌های کارشناسان در باب این شخصیت بزرگ استفاده لازم را ببریم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان همراه، در برنامه پیش رو به شرح موضوع علامه اقبال لاهوری و پیشبینی یک رویا چگونه یک پاکستانی ایرانی ترین خارجی شد خواهیم پرداخت. مقدمتاً بار دیگر یادآور شیم که 18 آبان سال 1256 هجری شمسی علامه محمد اقبال لاهوری در هند آن زمان زاده شد. شاعر و فیلسوف و سیاستمدار بود و بیش از اینها بود و عاشق ایرانی ها بود و ایرانی ترین خارجی بود، اما پس از وفاتش پاکستانی شد. ماجرا به چه شرح است؟ اقبال لاهوری در هند تحت سلطه بریتانیا که راج بریتانیا نامیده می شد در خانواده مسلمان به دنیا آمد و بعد که کتاب خوان و تفکر کرد و دانش اندوخت، برخلاف بسیاری که مرعوب سلطه و فناوری و اندیشه غربی ها شده بودند، بر غرب و غرب پرستی تیغ کشید و پیش هزاران و هزار چشم که نگاه به غرب داشتند بلند و رسا گفت شرق و گفت ای اسیری رنگ پاک از رنگ شو، مؤمن خود کافر افرنگ شو. و فقط همین نبود و خشک خالی نبود و انقلابی میخواست برپا کند در دل شرقی ها. آنچه از خاک تو روست ای مرد خور، آن فروش و آن بپوش و آن بخور. ای امین دولت تهذیب و دین، آن یدی بیضا برار از آستین. خیز و از کار امم بکشا گره، نقش افرنگ را از سر بنه. بله دوستان، اقبال در دانشگاه کمبریج انگلستان و دانشگاه میونخین آلمان درس خوانده بود و دکترای فلسفه داشت و عاشق ایران بود و رساله دکتراش رشد مابعد طبیعه در ایران بود و عاشق حافظ بود و گفته بود هر وقت ذوق و قوه تفکر من اوج می گرفت، روح حافظ در من جلوه می کرد و من خود حافظ می شدم. و عاشق مولانا بود و گفته بود مولوی مرا با خود آشنا کرد و با او بود که خود را یافتم. و مشهور است که دکتر علی شریعتی دانشمند ایرانی او را ایرانی ترین خارجی نامیده بود و البته مسلمانی بود که پایبندی کامل به مکتب پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاندان پاکش داشت. در همین راستا گفته بود رمز قرآن از حسین آموختم، ذاتش او شعله ها اندوختم. و این اقبال ما که روشن بین و روشن ضمیر بود در شعر مشهوری تحت عنوان چراغ لاله که